بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با توجه به این که احادیث باید با قرآن مطابقت داشته باشد، حدیثی که میگوید اگر مردی از همسرش راضی نباشد، هیچ یک از اعمال آن خانم پذیرفته نمی شود و اعمال خانم حبط می شود، با آیه هر کس ذره کار نیک انجام دهد آن را می بیند و هر کس ذره کار بد انجام دهد می بیند مطابقت ندارد، به فرض این که از همسر حقی زاید شده باشد. اگر بپذیریم که این حدیث رو بپذیریم و قبول کنیم، نه به لحاظ قرآنی نه به لحاظ عقلی اشکالی بهش وارد نیست. در واقع حبط چیز بدیهی است که هم در قرآن هست هم به لحاظ عقل هم اینجوری هست: لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه مشرک شدی، به پیامبر میفرماید همه اعمالت حبط خواهد شد. همونطور که شرک اعمال را حبط میکنه، ایذاء النبی اعمال را حبط میکنه، یا اذیت کردن و منت گذاشتن صدقه رو از بین میبره، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، چه اشکال داره که مثلا فرض کنید نافرمانی از شوهر یا نشوز، بر فرض که عرض کردم حدیث رو بپذیریم، باعث حبط اعمال بشه. این یک نکته که خلاصش اینه که نه از لحاظ عقلی این مسئله اشکالی بهش وارده، نه از لحاظ قرآن و روایات. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره بعد از حبطه، بعد از توبه. کسی مثلا فرض کنید گناه کرده، حالا توبه کرده، آیا باز اون گناه رو میبینه در قیامت؟ نخیر. چی میبینه؟ توبه رو میبینه در قیامت، میبینه منتها توبه رو میبینه که خیلی زیباست و از هر عملی زیباتره. اگر این حدیث رو بپذیریم، در قیامت چی میبینه؟ اذیت شوهر رو میبینه که از هر عملی قفش چیه؟ بدتره. نکته بعد این که اطاعت و عدم اطاعت هم در چارچوب شرعه. حالا مثلا شوهر فرض کنید که تقاضاهای غیر منطقی و نامشروع داشته باشه، نه دیگه، اونجا اطاعت معنا نداره. آنچه که اسلام به شکل یک اصل کلی در رابطه با خانواده براش مهمه، استحکام خانواده هست. اگر نسبت به نشوز هم برخورد اونگونه که البته اون نشوز فقط خاص مرد زنها نیست، نسبت به مرد هم هست، برای اینکه نشوز استحکام خانواده رو ضعیف میکنه، سست میکنه، خانواده رو متلاشی میکنه. اگر بحث اطاعت هم مطرح شده، برای استحکام خانواده هست، در راستای استحکام خانواده هست، چون فرض اینه که مدیریت به مرد واگذار شده در خونه، حالا کسی به حرف مدیر گوش نکنه ببینید چی میشه. یه فرمانده، یک مدیر، هر چی میگه به حرفش گوش نمیکنن، خب دیگه اداره نمیشه دیگه. این اون اصل اساسی است. اما حالا که مثلا فرض کن آقایی در راستای مدیریتش نیست، در راستای مثلا هوا هوسش، یا در راستای مثلا توقعات بیجا و غیر منطقی است، اونا دیگه مشمول این مسئله نمیشه. مطلب بعد این که باید متن روایت رو دید، چه بسا در روایات کلماتی هست که اون کلمات باید روش عنایت بشه. مثلا میگه که اگر شما این کارو کنید، همه سیئات شما بخشیده میشه. وقت تو قرآن که میبینیم سیئات رو به گناهان صغیره اطلاق میکنه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، آیات دیگه هم داریم. خب اینجا انسان میفهمه که مراد از سیئات همه گناهان نیست. کدام گناهانه؟ گناهان صغیره هست که اونها با پرهیز از کبائر بخشیده میشه، یا مثلا فرض کن فلان عمل عبادی همه اون سیئات رو پاک میکنه. بعد متن حدیث رو دید، بعد اون وقت میشه قضاوت کرد. عرض کنم که مطلب بعد این که این احادیث که ما دیدید غالبا دو طرفه است. مثلا میگه اگر خانمی شوهرش رو اذیت کنه، هیچ عمل خیری ازش پذیرفته نمیشه. بعد در ادامهش میفرماید و من الرجال مثلهن، نسبت مردم همینطوره، اگه مردی خانومشو بی جهت اذیت بکنه، هیچ عمل خیلی ازش پذیرفته. دو بخش حدیث دو طرف داره. و گاهی یه بخشش رو فقط میخونن، یه بخش رو نقل میکنن، بخش دومش رو نقل نمیکنن، در حالی که باید هر دو رو با هم نقل کرد، نباید یک بخش نقل بشه و بخش دیگرش نقل نشه. حدیث دو طرفه هست و عرض کنم که و مطلب آخر که عرض میکنم اینه که این که عمل خیری ازش پذیرفته نمیشه معناش این نیست که عمل رو نمیبینه. نماز خونده، شوهرش هم اذیت کرده، حالا روز قیامت بهش میگن چرا نماز نخوندی؟ میگه یا نمیگن؟ نمیگن، چون نماز خونده، نماز هم درست بوده، حتی حضور قلب هم داشته. بهش میگن نه، چون شوهرت اذیت کردی نماز ازت قبول قبول نشدن یه حرفه، ندیدن و نبودن چیه؟ این مطلب آخر رو گرفتم خواهر چی شد؟ خیلی اگر صف نماز جماعت از 10 نفر بگذره ثوابش قابل شمارش نیست بر طبق روایت. آیا هر چه به این تعداد اضافه شود ثواب بیشتری؟ بله دیگه، از 10 نفر که گذشت دیگه تعداد زیاد میشه و زیادتر هم میشه. البته ملاحظات دیگری هم هست، ضریب های دیگری هم هست، مثل اینکه مثلا امام جماعت متقی باشه، عالم باشه، یا افراد معمومین، انسان های وارسته و با تقوا و عالم باشن، فرق میکنه. لطفا مسئله شرعی شرکت در مجلس عروسی با نه به وضعیت کنونی مجلس عروسی موسیقی نباید شرکت کنید، نباید شرکت کنید، مگر اینکه باعث قطع رحم بشه، اونجا باید هم مهم کنید ببینید که کدام مهمتر، وگرنه شرکت در مجلس گناه حرامه. چیکار کنیم؟ بیمارمان شفا یابد، دعا و آیه قرآنی برای تلاوت وجود دارد، برای خروج از کما صدا دارم. برای خب ما دعا میکنیم و شما هم به نظرم بهترین راه همون ختم حمده، اگه 70 بار خونده بشه خیلی خوبه. من توصیه میکنم اگر دارید مقدار کمی تربت سید الشهدا سلام الله علیه رو توی مقدار آب زمزم اگر بود، اگه نبود حالا همین آب نیسان، آبهای دیگه باشه خوبه، حل کنید و 70 بار هم برش بخونید و بهش بدید بخور، انشالله شفا پیدا کنه. من چند تا مطلب رو اینجا به شکل سوال مطرح میکنم، حالا چون میگید سوال کرده بودم، فقط در حد این که حالا یک اشاره داشته باشیم. یه مطلب اینه که آیا این فتوحاتی که بعد از رحلت پیامبر انجام شد، که دیگه بعد یواش یواش به کشور گشایی منجر شده بود، دیگه بحث اسلام نبود، بحث حتی تبلیغ اسلام نبود، بحث عرض کنم که فتح کشورهای دیگه بود، بحث غنیمت گرفتن بود. در زمان معاویه بت‌های طلایی و نمیدونم گران قیمت رو به عنوان غنیمت میگرفتن و میفروختن. این دفعه دکون باز کردن، بت رو بعد از بین میبردن چیکار میکردن؟ میبردن کشورهای کافر بودن، بت‌ها رو میفروختن براشون به عنوان عرض کنم یک سرمایه. سوال اینه که آیا اصلا این کار درست بود یا نه؟ این مسلمان های جدید الاسلام که هنوز اسلام در ذات خودشون ریشه ندونده بود، اینا به دوره جاهلیت خیلی نزدیک بودن. مثلا فرض کن معاویه 2 سال بود، 1 سال بود که ایمان آورده بود، سال 8 هجری مکه فتح شد، ابو سفیان به ظاهر اظهار اسلام کرد از ترس شمشیر مسلمان ها، ولی معاویه باش دعوا میکرد و نامه مینوش بهش سرزنشش میگرد. فکر کنم در سال 10 هجری مثلا معاویه، یا سال 9 هجری معاویه مسلمان شده، 2 سال بعدش هم که خب 1 سال بعدش هم پیامبر از دنیا رفت. بقیه مسلمان هم کمابش همینجوری بودن، اینها به اون دوره جاهلیت خیلی نزدیک بودن، قریب العهد به جاهلیت بودن. آیا بهتری نبود که رو همینا کار میشد که اینا واقعا مسلمان بشن، حقیقت اسلام رو بفهمن، به جای اینکه بخوان کشورگشایی بکنن؟ این سوال اوله که خلاصش اینه که آیا نظر ائمه شیعه این کشورگشایی ها مورد قبول هست؟ که بعد ما اشکال کنیم که چرا با فلان کشور حمله کردن، مثلا تمدنش از بین بردن، چنین کردن، چنان کردن. این یک نکته. نکته دوم این که آنچه باعث پیشرفت اسلام شد چی بود؟ قدرت نظامی بود، تکنولوژی و صنعت بود، عرض کنم که تجهیزات و تاکتیک‌های نظامی بود، که هیچ کدام از اینها نبود. عرب هیچ چی نداشته، از کوچکترین حتی سلاح همون روز اونها محروم بودن. آنچه که اسلام رو پیش برد ذات اسلام بود. عرب ها بر ایرانی ها پیروز نشدن، اسلام بر اون فرهنگ منحط کاستی و طبقاتی و عقب مانده شاهنشاهی غلبه کرد، نه اینکه عرب ها بر ایرانی ها غلبه بکنن. و این اشتباه بزرگی است خیلی ها کردن، فکر میکنن جنگی بود بین دو تا قوم، قوم عرب با قوم ایران، عرب ها با پای پیاده، با به قول جناب فردوسی که بنده ارادت دارم نسبت فردوسی در بین شعرا و در واقع ایشون رو از بعضی از جهات بهترین میدونم، ز شیر و شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسید از کار که تاج کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. نه بحث تاج کیانی بود، نه بحث عرب شیر و شتر خور و سوسمار خور بود، بحث چی بود؟ دعوای دوتا فرهنگ، یک فرهنگ قوی، زنده، پویا، پرقدرت، پر انرژی و انسانی به نام فرهنگ اسلام، یک فرهنگ عقب مانده، منحط، غیر انسانی و ظالمانه به نام فرهنگ شاهنشاهی ساسانی که کسی می‌خواست درس بخونه پدرش در می‌آوردن که تو حق نداری درس بخونی. علم آموزی قدغن بود برای غیر شاهان و شاهزادگان. خود همین فردوسی ماجرای کفشگر زاده شو بخونید، حاضر همه خرج ارتش رو بده که بچهش درس بخونه، اون وقت شاه برمی آشوبد که بچه تو درس بخواند، وقت در آینده نویسنده بچه من بشه. این حرفا، این فرهنگ نمیتونه در مقابل فرهنگ اسلام بایسته. قبل از اینکه سربازان عرب یا مسلمان وارد ایران بشن، اسلام اومده بود دلهای ایرانی ها رو فتح کرده بود و اینها با آغوش باز از اسلام استقبال کردند. دلیلش هم اینه که بعدن هم مقاومت نکردن. همون زمان تاریخ مطالعه کنید، روم شرقی به ایران حمله کرد، بعضی از شهرها رو گرفت، شهرهای مرزی رو، و حکومت مرکزی هم کمک نکرد که این شهرها رو پس بگیرن از روم. خود مردم اون شهرها 3 سال شب و روز جنگیدن و سربازان متجاوز رو بیرون کردن از کشور خودشون، ولی کوچکترین مقاومتی در مقابل مسلمان‌ها دیده نمیشه. بقیه کشورها وقتی مسلمان شدن فرهنگشون رو هم از دست دادن، مثل مصر، مثل عراق، مثل شام. شما ببینید زبانش هم عوض شد، زبان مصر شد عربی، زبان عراق شد عربی، زبان سوریه شد، شام شد عربی، ولی ایران اینجوری نشد. زبان خودشون رو حفظ کردن، فرهنگ خودشون رو حفظ کردن، در این حال اسلام رو هم پذیرفتن. ایرانی ها به لحاظ هوششون، به لحاظ حق‌جوییشون اسلام رو انتخاب کردن و الان هم 1400 ساله که بهترین، بیشترین خدمات رو ایرانی ها به اسلام کردن. اگر شما خدمات ایرانی ها رو از اسلام بگیرید، نه برای شیعه چیزی باقی میمونه نه برای سنی. شما علمای ایرانی رو از اهل سنت بگیرید، بعد ببینید تش چی میمونه، در فقه، در تفسیر، در کلام، در حدیث، هیچ چی نمیمونه. یه بار اگه فرصت کردید این کارو بکنید، مثلا فرض کن فخر رازی، امام احمد غزالی، عرض کنم که ابو حنیفه، شافعی، خدمت شما عرض کنم که مسلم، بخاری، ایرانی ها رو شما از سنی ها بگیرید ببینید چی براشون میمونه. از اون طرف شیعه ها هم که واقعا ایران تشیع رو زنده نگه داشته و به هر حال ایرانی ها اسلام رو پذیرفتن، حفظ کردن، ازش دفاع کردن و توسعه دادن تا الان. چنانکه این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، نکته مهمی است. اگر شما اسلام رو از ایران بگیرید، این 1400 سال تاریخ رو، فرهنگ رو، تمدن رو قیچی کنید، برگردید به 1400 سال پیش، بعد ببینید چی براتون باقی میمونه که قابل ارائه باشه به دنیا، نشون بدیم، بگیم این فرهنگ ماست، این تمدن ماست، این کتاب ماست، این مثلا فرض کنید که هنر ماست، چی داریم؟ بنده هر چی فکر کردم نمیم هیچ چی نداریم جز یک مشت افسانه، اساطیر غیر منطقی. دیو سفید نمیم چنین کرد، دیو اینا که قابل ارائه برای مردم نیست که. تو دنیای امروز ما بگید که باید هفت‌خوان رستم رو مثلا فرض کنید برای مردم بگید، نمیدونم اون ماردوش اسمش چی بود؟ زحاک ماردوش. یه مشت افسانه اساطیری که هیچ جا قابل ارائه نیست که ما بگیم ما یه چنین فرهنگی داریم. به هر حال اگر شما اسلام را از ایران گرفتید، آنچه که برای ایران میمونه یک مشت افسانه بی اساس و اساطیر غیر قابل قبول هست. بنابراین ایران با اسلام زنده هست، چنان که خدمتی که ایران به اسلام کرده هیچ کس نکرد. خدمت شما عرض کنم که پس آنچه که باعث پیشرفت اسلام در ایران شد، نه قدرت عرب ها بود، نه سپاه عرب ها بود، نه ضعف ایرانی ها بود، بلکه حق طلبی، هوشیاری و آگاهی ایرانی ها بود. تا امروز الان همینطور هست. مطلب بعدی که عرض میکنم این که توی این محافل عرض کنم که مدعی روشنفکری میگن که عرب ها حمله کردن، نمیدونم فرهنگ ما رو از بین بردن، کتابخانه فلانجا صد هزار نسخه کتاب داشت، همه رو سوزوندن، چند سال نمیدونم حمام هاشون با کتاب های کتابخانه های ما میسوخت. وقتی هم میخوان دروغ بگن، نمیدونم با کتاب میشه حمام روشن نگه داشت. و از چند سال چند تا حمام از این دروغ های شاخدار میگن، در حالی که از ریشه دروغه. این کتاب هایی که شما میدید 100,000 نسخه فقط در یک کتابخونه بوده، اسمش چی بوده، موضوعش چی بوده، نویسندش کی بوده؟ فقط همون یه نسخه بود، یه جای دیگه نبود نسخش؟ کو یکیشو به ما بگید کتاب این بود، موضوعش هم این بود، نویسندش هم اون بود. 100,000 نسخه، یکیشو بگید دیگه. اینا افسانه هایی است که برای از خودم کوبیدن اسلام و برای لطمه به اسلام، وقت با ظرافت هم میگن عرب ها. عربی نیست که، اسلامه. عرب ها اومدن تمدن ما رو از بین بردن. کدوم تمدن؟ کو این جامعه کاستی که من عرض کردم که یه نفر میخواد با سواد بشه اجازه بهش نمیدن، تفاوت اقشار از زمین تا آسمونه، این تمدنه. این که شما با شلاق عرض کنم ساختمان های کذایی بسازید، این تمدنه. این که هزاران نفر کشته بشن، له بشن تا شما مثلا فرض کنم برای خودتون کاخ بسازید، این تمدنه. اون انسانیتی که انسان بخواد نشون بده به مردم، کاری که علی بن ابی طالب سلام الله علیه کرده، یکی از اون کارهاشو، یک نمونه از اون کارهاشو ما داریم که بخواییم نشون بدیم، بگیم ما هم این کارها رو کردیم، منتها سند داشته باشه، افسانه نه، اساطیر نباشه. کدوم تمدن رو اسلام از بین برده؟ عرض کردم شما این 1400 سال رو کم کنید، ببینید چی برامون باقی میمونه. به هر حال اینم دروغی که میگن که عرب ها اومدن کتاب های ما رو آتیش زدن، فرهنگ ما رو از بین بردن، چنین چنان. نه، این حرفا نبود، چنین چیزایی نبود. ایرانی ها مسلمان شدن، اون بخشی از آداب و رسوم عرب ها که بد بود رو کنار زدن، خودشون اثر گذاشتن رو فرهنگ عرب ها. بعد از این شما میبینید تا زمان خلیفه دوم ایرانی ها میان کارهای اداری انجام میدن، اون دبیرخانه ها و نمیدونم تدوین کتب، اینا همش توسط ایرانی هاست. بعدم که خود ایرانی ها هم کاری شدن در زمان بنی عباس، خب اینا تا اون آخرین حد در واقع برمکی ها بودن که کشور رو اداره میکردن. بعد ایران ها به قدرت رسیدن، یعنی حکومت های مختلف تشکیل دادن، ولی هرگز از اسلام برنگشتن. آل بویه، نمیدونم سلجوقیان و دیگران که اینها به قدرت رسیدن، خب اینا قدرت داشتن دیگه، خب چرا برنگردوندن جامعه رو به همون زبان؟ ایران هم یه مدت عربی شد چند سالی، ولی وقتی به قدرت رسیدن زبان عربی کنار، با اینکه زبان عربی بسیار زبان عالی است، عرض کردم جلسه پیش که در این حال زبان خودشون زنده کردن، فرهنگ خودشون زنده کردن و حفظ کردن. اسلام همون بخشی از فرهنگ ایرانی ها که معقول بود و منطقی بود امضا کرد، اون بخشی که خرافی بود امضا نکرد و رد کرد. چهارشنبه سوری رو مردود اعلام کرد، اصل عید رو چیکار کرد؟ فرمود کل یومنا نوروز، هر روز ما نوروز باشد و هر روز ما نوروز باشد. در هر حال وضع اینجوری بوده، بنابراین اون حرفا رو گوش نکنید. خب ما بحثمون خیلی طولانی شد در این رابطه، خواهر توجه داشته باشن. هر علمی یه متدی داره، شما باید آگاه باشید، شما باید دفاع بکنید از اسلام. هر علمی یه متدی داره، تاریخ هم برای خودش متدی داره. کسی میگه که سلمان فارسی خیانت کرد و همه نقاط حساس رو به عرب ها گفت، به مسلمان ها گفت، این حرف یه حرف تاریخی درسته؟ تاریخ هم برای خودش متدی داره. خب یه سند ضعیفی برای این کار ارائه کنم. در کدام کتاب تاریخی که نه عرض کنم که مسلمان نوشته باشن، اروپایی ها نوشته باشن، یک سند تاریخی بیاره که سلمان این کار کرده باشه؟ یه دونه دیگه، یکی که دیگه و بیشتر از این که نمیخواد. پس کسی که سند ارائه نکرد جز دروغ هیچ نسبت دیگه نمیشه بهش داد. سلمان فارسی با خلفا عرض کنم که مخالفت کرد، اولش به شدت مخالفت کرد، بعد با اشاره امیرالمومنین در زمان خلیفه دوم حکومت مدائن رو پذیرفت، اما باز در همون راستای پیروی از حضرت علی علیه السلام و شیعه خالص خالص بودن. طبعا سلمان در جنگ ها دخالتی نداشته، در لشکرکشی ها هیچ جا نبوده. یه سند تاریخی بود که سلمان حتی شرکت کرده باشه تو این جنگ ها، با اینکه خوب از صحابه بزرگ پیغمبر بوده، علل قاعده باید تو این جنگ ها شرکت می‌کرد. یک مورد هم ما نداریم. به هر حال اینها دروغه و شما هم باید ازشون سند بخواید. بی سند که نباید بحث تاریخ، باید سند داشته باشه دیگه. میگید شما 100 هزار نسخه کتاب رو سوزوندن. اولا سند همین حرف کجاست؟ و ثانیا این کتابا چی بود؟ شما از این 100 هزار بگید اینا عنوان کتاب‌ها بود، موضوعش هم این بود، نویسنده‌ش هم این بود، وقت تازه مگه یه نسخه بوده؟ مثلا کلید و دمنه که خب یه کتابی راجع به شرح حال حیواناته، این از کتاب های قدیمی است دیگه، اصلش سانسکریت بوده، به زبان هندی بوده، به زبان فارسی برگشته، دوباره عربی شده، دوباره فارسی شده، هست الان و این کتاب موجوده. کتاب قبل از اسلام بوده، اصلش از کتاب از هند اومده، ایران ایرانیا ترجمه کردن به زبان همون پهلوی یا پهلوی قدیم، بعد دوباره به زبان عربی برگشته، دوباره باز به فارسی برگشت، که الان فارسیش هست دیگه، حتما دیدن خواهرها. کلید رو دیدید شما؟ با این کتاب موجوده. با اینکه افسانه شهرها مثلا فرض کن که گرگ با روباه چنین با هم قرارداد کردن، چنین البته قصه جالبی هم داره ها، به لحاظ اخلاقی هم کتاب خوبی است. این کتاب بوده، باقی هم مونده و هست. خب حالا شما بگید اون کتاب ها تاریخ بوده، علوم تجربی بوده، موضوعش چی بوده، کی تألیف کرده، کدام دانشمند تألیف کرده و چی؟ شما پیدا نخواهید کرد. عرض کردم نیست. معاویه وقتی که عرض کردم بهش گفتن برای چی این کاخ سبز ظلم دارم این چیزا برای چی، گفت که خلیفه دوم بهش ایراد گرفت، گفت که این دم و دستگاه چیه، این عرض کردم تشریفات و این تجملات چیه. گفت ما اینجا همسایه روم شرقیم، اونا تجملاتی هن، اگه ما این را نداشت باشیم اون وقت اسلام ضعیف میشه، باعث تحقیر ما میشه. عمر گفت اگه راست میگی خب دلیل خیلی خوبیست، اگه هم دروغ میگی بهانه خیلی خوبیست، اگه ما تابع فرهنگ معاویه باشیم بله خب این بوده، معاویه کاخ ساخته، اگه فرهنگ امیرالمومنین بخواد فرهنگ ما باشه نخیر. تجملات پیامبر چطور زندگی میکرد، مولا چطور زندگی میکرد، نه ما چی بخوایم برای اینکه قدرت اسلام رو نشون بدیم از طریق تجملات نشون بدیم خیر. آیه قرآن این هست وعدو لهم مستطعت من قوه و من رباط الخیل طوره بون. بله نیرو نظامی هرچه قوی تر بشیم بهتره، اما در اینکه بخوایم با تجملات خودمون نشون بدیم نه، نه این فرهنگ قابل قبول. خب پس یکی این خطبه 134 شد راجع به این که عمر از حضرت علی علیه السلام مشورت خواست که بره در جنگ با روم شرکت کنه، که هم خطبه 146 شد که مشورت عمر بود برای شرکت در جنگ ایرانی ها. اون مفصل تره، خطبه 146 مفصل تر است و نکات دقیقی توش هست که دیگه حالا الان فرصت نیست خوندنش، ولی این خطبه رو میخونیم. 143 رو میخونم. الا و ان الارض التي تغلكم یا تحملكم و السماء التي تذلكم مطیعان لربكم. آگاه باشید زمینی که شما رو حمل میکنه یا شما رو بر پشت خودش سوار کرده، آسمانی که بر شما سایه افکنده، اینها مطیع پروردگار شما هستن. اونها با این که شعور ندارن، عقل ندارن، اختیار ندارن، ولی مطیع پروردگارتون هستن. و ما اصبحتا تجودان، اینها در این حالن که مرتب به شما جود و بهره میبرن میرسونن. و ما اصبحتا تجودان لکم به برکته ما توجهن لکم، اینها مرتب به خاطر توجهی که به شما دارن و در واقع به خاطر دلسوزی نسبت به شماها مرتب به شما بهره میرسانن. اینها نه امید خیلی از شما دارن، نه اینکه میخوان به شما نزدیک بشن، بلکه چون خدا بهشون دستور داده اونا دارن اجرا میکنن. لا ولا زلفتن الیکم ولا لخیرن ترجوانهی منکم، نه اینکه از شما امید خیری دارن، نه اینکه میخوان به شما نزدیک بشن. ولیکن امر اتا به منافعکم فعطا اتا، اونها بهشون دستور داده شده که به شما منفعت برسونن، اونها هم اطاعت میکنن. و اقیمتا علا حدود مسالحکم فقامتا، اونها برپا داشته شدن در راستای مصلحت و خیر شما، اونها هم برپا ایستادند و دارن به شما خیر میرسونن. اینجا چند تا سوال توی این فرمایش حضرت هست. سوال اول این که مگر زمین و آسمان اراده از خودشون دارن، اختیاری دارن، شعوری دارن که حضرت اینجوری میفرماید که اینها به شما خدمت میکنن، نه طمع خیری از شما دارن، نه میخوان به شما نزدیک شده باشن، نه اینکه، نه اونها به دستور خدا دارن عمل میکنن. دو تا پاسخ میشه داد. یه پاسخ اینه که اونها در واقع تکوینن این گونه آفریده شده اند. به عبارت دیگه هدایت تکوینی اونها رو وادار کرده که در خدمت ما باشن. پس در واقع کار خداست. خداوند زمین و آسمان رو طوری خلق کرده، طوری هدایت کرده که در خدمت منافع ما باشن. این یک پاسخ. پاسخ دومی که نه، واقعا زمین و آسمان هم شعور دارن، عقل دارن، میفهمن، ولذا زمین از گواهان اعمال ماست، در قیامت شهادت میده با همه جزئیاتش. یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربک اوحا لها، در قیامت زمین خبر میده آنچه که داره رو. چرا؟ چون خدا بهش وحی کرده، خدا بهش تکوینن الهام کرده، وحی کرده که خبر بده. ما پاسخ دوم رو، احتمال دوم رو تقویت میکنیم که واقعا همه موجودات از نوع شعور برخوردارن. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خدا رو میگن، الا اینکه شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. بنابراین بله، زمین آسمان هم شعور دارن، میفهمن، یادداشت میکنن، ضبط میکنن و بعد هم شهادت خواهند داد، منتها در راستای منافع ما اونها حرکت میکنن و در خدمت انسان هستن. سوال بعدی ما همینه که از این فرمایش حضرت برمیاد که فلسفه وجودی زمین و آسمان خدمت رسانی به انسانه. این مطلب در آیات قرآن هم فراوان آمده، مثلا و سخر لکم ما فی البر و البحر و خلقنا لکم ما فی السماء و ما فی الارض، یا و جعلنا نداریم. آیات دیگه داریم که این مطلب رو به این شکل بیان کرده که آسمان و زمین توفیل انسان و برای انسان خلق شده ان. اینجا هم حضرت میفرماید که اونها در خدمت شما هستن. چرا؟ چون مأمورن، خدا به اونها دستور داده این کار رو انجام بدن. بعد میفرماید که ان الله یبتلی عباده و اندل اعمال سیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات لیتوب تائبون و یغل مغلعون و یتذکر متذکرون و یزدجر مزدجرون و قد بل. تا همینجا خداوند بنده هاش رو اگر اعمال بد انجام بدن، اگر گناهی بکنن و سیئات رو انجام بدن، مبتلا میکنه به اینکه ثمرات رو کم میکنه، قحطی میشه، برکات رو ازشون باز میگیرد، خزان خیرات رو میبنده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خداوند مبتلا میکنه بنده هاشو به این چیزها، کمبود ثمرات، حبس برکات و بسته شدن خزائن خیرات. چرا؟ لیتوب تائبون، تا وقتی که مردم گرفتار شدن توبه میکنن. فاخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم يتضرعون، توبه میکنن. و یغل و مغل اون، یک نفر کنده بشه از این گناه، اگر در رفاه و خوشی باشه به گناه ادامه میده، وقتی مریض که میشه از گناه کنده میشه، وقتی داغی که برش وارد میشه دیگه اون گناه رو ترک میکنه. یا اینکه فردی متذکر بشه، از خواب بیدار بشه، یزدجر و مزدجرون، یعنی بازداشته شود کسی که باید بازداشته بشه. وقد جعل الله الاستغفار سببا لدرور رزق و رحمت الخلق فقال استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا. آیات سوره مبارکه نوح باید باشه که میفرماید که حضرت فرمود که خداوند استغفار رو سبب فراوانی رزق و بارش رزق قرار داده و استغفار رو رحمتی برای خلق قرار داده، چون خداوند میفرماید که از پروردگارتون طلب غفران کنید، تو بسیار آمرزنده است، از آسمان بر شما باران رحمتش میبارد و به شما امداد میرسونه، شما رو کمک میکنه، امداد میرسونه به شما با اموال و فرزندان و برای شما باغها قرار خواهد داد و نهرهای آب براتون قرار خواهد داد. نکته که اینجا هست که من دیدم نکته خیلی مهمی است که حضرت هم استناد کردن به آیه قرآن که آیه سوره مبارکه نوح باشه. اونجا خیلی بحث خوبی است. حضرت نوح بعد از اینکه قومش رو دعوت میکنه به کارهای خیر، بهشون میفرماید که شما دست از گناه بردارید، دست از شرک و فسق بردارید، که خداوند این استغفار کنید تا خداوند متعال رحمتش رو بر شما نازل کند، مثل باران از آسمان بر شما ببارد. از این فرمایش حضرت و این آیات قرآن به دست میاد که استغفار و توبه و ترک گناه حتی برکات و آثار دنیوی هم داره. در آیه دیگه در قرآن داریم که بلو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم ایمان و تقوا می داشتن، اهل آبادی ها، ما برکات خودمون رو از آسمان و زمین براشون می باراندیم. این یک نکته که استغفار، توبه، ترک گناه باعث فراوانی نعمت های مادی و معنوی خدا خواهد شد. و نکته دوم که حضرت میخواد بفرماید که این خوشسالی ها، این قحطسالی ها، اینا به خاطر گناهان شماست. چون که در صدر فرمایش حضرت هم دیدیم که وقتی قومی سیئات انجام میدن، خدا هم عرض کنم که اونها رو مؤاخذه میکنه و بلایی برشون نازل میکنه. امام کاظم علیه السلام فرمودن کلما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله علیهم من البلا ما لم یکونو یعلمون. هرچی که مردم گناهان جدیدی اختراع میکنن، خدا هم بلاهای جدیدی براشون میفرسته که تا اون زمان نمیشناختنش و اون بلا رو نداشتن. این هم یک نکته که این نکته رو به ترس کردم، بحث مفصل میخواد، نقش استغفار در فراوانی نعمت. فقط استغفار باعث آمرزش گناهان نمیشه، بلکه نعمت خدا هم فراوان میشه. ما خیلی ها که مراجعه میکنن میگن که ما روزیمون تنگ شده، چنان شده، همین تجویز میکنیم استغفار رو براشون، میگیم استغفار زیاد کن. مثلا استغفار فقط صرف گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه نیست. منظور استغفار چیه؟ واقعا این که انسان ترک گناه بکنه، وگرنه در این صورت که عرض کنم که صحبت در کف، توبه بر لب، پر دل، پر از شوق و گناه، معصیت را خنده می آید از استغفار ما. یا استغفر الله ربی فاتوب، ولی در ضمن میگه توبه کردم اتوب الالله، همزمان دلش هم چیه؟ پر از شوق و گناه است. خود گناه چیه؟ خندش میگیریم، این چه استغفاری است؟ نه، استغفار حقیقی باشه. اون 6 تا شرطی که در همین نهج البلاغه هست و خواهرات توجه داشته باشن: یک، ندامت و پشیمانی، ندامت جانسوز. دو، عزم بر ترک برای ابد. سه، ادای حق الناس. چهار، ادای حق الله. پنج، همونطور که به نفس لذت گناه رو چشوندیم، زحمت طاعت رو هم بچشانیم. چشمی که به نامحرم نگاه کرده، با بیدار خوابی و نماز شب خوندن و قرآن خوندن ادبش کنیم. شکمی که حرام خورده، با روزه گرفتن و با گرسنگی نگه داشتنش در راه خدا ادبش کن. و شش، اون گوشت و پوستی که در حال گناه رویده بر اثر ندامت و حسرت از این کار ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. این توبه کامل. اون وقتی گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، درسته. طرف گفت استغفر الله، حضرت فرمود سکلت که امک، یا ویلک، وای بر تو، تمام شد دیگه. یه استغفار کرد تمام شد. بعد فرمود این 6 تا شرط رو باید انجام بدی. از این 6 تا شرط، دوتای اول شرط صحت که اگر نباشد توبه صورت نبسته. 4 تا شرط بعدی شرط کماله که اگه بخواد توبه کامل باشه باید اون 4 تا رو هم انجام بدید. حالا در خارج چطور میشه فهمید انسان توبه کرده یا نکرده؟ ببینید که شرایط عوض شده یا عوض نشده. پیامبر فرمود که من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب، ولم یغیر شغله، ولم یغیر لباسه، ولم یغیر فراشه، ولم یغیر طعامه. اون لباسی که باش گناه میکرد، اون پوشش و حجابی که با اون حجاب گناه میکرد، هنوز همونو با همون لباس میگرده. خب دروغ میگه، توبه نکرده. اون پوشش باعث گناه شده، میگه من دیگه توبه کردم، اون گناه دیگه انجام نمیدم، اما پوشش رو عوض نکرده، دروغ میگه، توبه نکرده. دوستانی که باعث گناه شدن، هنوز با همونها دوست رفت آمد داره، دروغ میگه، توبه نکرده. شغلی که باعث گناه شده، منزلی که باعث گناه شده، قضایی که باعث گناه شد. خلاصه اگر این شرط عوض شده، من روایت فقط بخشی براتون خوندم، من تاب ولم یغیر رفقاء رو فقط گفتم، فلیس بتائب. 5-6 مطلب رو پیامبر برای این وزان فرمود. اگه توبه توبه کامل باشه، حتما خدا پذیرفته. خب عرض کنم که فرحم الله امرأ استقبل توبته و استقال خطیعته و بادر منیته. رحمت خدا بر اون انسانی که توبه شو جلو بندازه، به استقبال توبه بره، توبه رو به تأخیر نندازه، بخواد که گناهش اقاله بشه، یعنی گناه رو ببخشن بهش، و از مرگش سبقت بگیره. قبل از اینکه مرگ او رو فرا بگیره، او خودش رو اصلاح کنه و جلو جلو قبل از اینکه مرگ دامنش رو بگیره، او خودش رو اصلاح کرده باشه. خب این مقدمه خطبه حضرت بود. بعد حضرت میخواد که با خدا سخن بگه برای طلب باران. این مقدمه خلاصش این شد که کسانی که همراه من هستید، کسانی که میخواین دعا کنید، دعا یک مقدمه ای لازم داره. اون مقدمش توبهه. اگه توبه کردیم، خدا ما رو خواهد بخشید و مستجاب و دعوه خواهیم شد. با توبه زمینه دعا کردن فراهم شد. حالا حضرت میخواد دعا بکنه. در دعا هم زبان و ادبیات مهمه که حضرت چطور صحبت میکنه. مثلا عرض میکنه که اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاسار والاکنان، ما از سایه و خونه و زندگیمون اومدیم بیرون، و بعد عجیج البهائم والولدان، فریاد حیواناتمون، فرزندانمون از گرسنگی و تشنگی بلنده، راغبین فی رحمتک، راجین فضل نعمتک، ما به رحمت تو امید داریم و رحمت تو رو میخواییم، خائفین من عذابک، از عذابت میترسیم، از نعمتت میترسیم، اللهم فسقنا غیثک، باران تو ما رو سیراب کن با بارانت، ولا تجعلنا من القانتین. بعد تا اینجاش میفرماید که اللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا علیک حین الجنتنا المذائق الوعره و اجاعتنا المقاهت المجدبه و عینا یا و عیننا المطالب المتأثره و تلاحمت علینا الفتن المستصعبه الاخر. من اینجا چند تا سوال دارم چون وقت ما دیگه تموم شده، و اون این که خب مگه خدا این چیزا رو نمیدونست؟ خدا نمیدونست که وضع گوسفندانتون چجوریه، وضع بچهاتون چجوریه، وضع قحطیش چجوریست؟ این گفتنها برای چیه؟ این توصیف کردن که زمین ما اینجوری شده، کوههای ما اینجوری شده، احشام ما به این شکل در آمدن، خودمون به این شکل در آمدیم، این وصف اینها که از آداب دعا هم هست چه فایده داره؟ مگه خدا نمیدونه که وضع شما چه جوریست؟ این یک سوال که این سوال مهمی است، حتما روش عنایت داشته باشید. و سوال و مطلب بعدی که دیگه من خودم ادامه میدم اینه که خب حضرت بعد از اینکه شرایط دعا رو فراهم کرد، اول با توبه پاک کرد دلها رو، بعد هم با مراعات آداب دعا، ستایش خدا رو کردن، حمد خدا رو گفتن و خدا رو قسم دادن، زمینه دعا رو فراهم کرد، بعد هم طلب باران کرد. ما مشکل اون اینه که خیال میکنیم که ما بدون دعا، خب الان ببینید تو مملکت ما هم خوشسالی هست، چند تا نماز استسقا اقامه شده، چقدر ما دعا کردیم، امام معصوم علی ابن ابی طالب جایگاهش رو ما میدونید که نسبت به وقتی میخواد خدا رو قسم بده به حق خودش قسم میده، تو مناجات منظوم حضرت نگاه کنید میگه که خدا به حق پسر عمو پیغمبر، به حق پسر عمو مصطفی قسمت میدم که مثلا چنین چنان کنید. یعنی انقدر پیش خدا مقام داره که چیکار میکنه؟ خدا رو به حق خودش قسم میده. وقت میره بیرون و این حرفا رو میزنه برای باران، ولی ما نمیدونم چمون شده که دوریم. حالا دیگه بحث ما تموم شد. من تشکر میکنم از خواهرها که جلسات خوبی داشتیم و برای خود بنده با اینکه حالا ما از قم می آمدیم و در سالهای گذشته خود من از قم می آمدم، برنامه های دیگه ای داشتم، برنامه ما برنامه تلویزیون برنامه داشتم، دانشگاه برنامه داشتم، این ترم و امسال رو تقریبا، حالا این ترم رو شاید سال گذشته نه، تقریبا برای همین جلسه بود، چون به این جلسه اهمیت می دادم و برام هم جلسه خوبی بود. از شما تشکر میکنم و از خداوند متعال هم سپاسگزارم که این توفیق رو به ما عنایت فرمود. خدایا به حق امام زمان علیه السلام، به حق اولیات قسمت میدهیم، این گفتنها و شنیدنها و تلاشایی که از ما و این خواهران محترم و همه دستاندرکاران این برنامه ها به انجام رسید رو به عنوان بهترین عبادت از ما به کرمت قبول بفرما. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرما. ماها رو تا نیامرزیدی از این دنیا مبر. ثوابی از این جلسات، از این کلاس ها، از این تلاش ها به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، عاید و واصل بفرما. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بده. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرما. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرما. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.